بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 677 سطر 15 هم الرابعه الرجال قوامون علی النساء و ما فضل الله و بعض هم علی بعض الآیه. چهارمین آیهی که مربوط به توابع نکاحه، این آیه است که خونده شد و مفادش اثبات تسلط مرد بر زن است. یعنی یکی از توابع نکاح این است که مرد بر زن مسلط میشه. علت تسلط را مرحوم محقق دو چیز ذکر میکند. یکی این که مرد عقلش کامل تر از زنه و کامل اگر مسلط بشه زندگی کام بهتر انجام میگیره. تسلط ناقص باعث عدم کمال زندگی است. در زندگی هر انسانی اگر عقلش که کامل است بر قوای حیوانیش مسلط شود، این زندگی زندگی با آرامشیه. اما اگر قوای حیوانی بر عقل غالب شود، این زندگی فاقد آرامشیه. یعنی شخص همش به سمت گناه دعوت میشه، خود گناه یه نوع استراب میاره، گاهی از اوقات هم فکر گناه در ذهنش میاد ولی وسائل فراهم نمیشه. تا مدت ها این رنج فکری داره، قصه داره و مشکلات روحی پیدا میکنه، زندگی اون حالت آرامش رو نداره. پس تسلط موجود ناقص باعث سلب آرامشه، ولی تسلط موجود کامل باعث حصول آرامشه. ما اینو در قوای خودمون میبینیم. وقتی عقل مسلط میشه و قوای مادون مغلوب میشن، آرامشی برای ما پیدا میشه که حتی به حد نفس مطمئن نمیرسیم، چنانچه در فلسفه بیان شده. اما وقتی قوای حیوانی غلبه میکنن و نفس میشه نفس اماره، اون وقت زندگی زندگی پرآشوبی میشه. این در زندگی یک فرده که قوایش با هم یکی غالب میشه یکی مغلوب. حالا دو تا فرد میخوام با هم زندگی کنن با سلیقه های مختلف. اگر اون کامل مسلط بشه با زندگی به آرامش میره، اگر ناقص مسلط بشه زندگی به سمت اضطراب و بی آرامش بی سواکی میره. البته ممکنه یک مردی که عقلش نسبت به زن کامل تر است اسیر هوای نفس و قوای حیوانی شده باشه، اما اگر این چنین وضعی پیش نیاد، ما داریم توضیح میدیم که مرد اسیر قوای حیوانی نشده باشه. کامل داریم فرضش میکنیم. کامل یعنی باید از عقلش استفاده کنه، زنم از عقلش استفاده کنه، مردم از عقلش، منتها چون زن عقلش، چون مرد عقلش قوی تره مسلط میشه. اما اگر مردی باشد که اسیر هوای نفس و مغلوب قوای حیوانی باشه، این در واقع کامل نیست، این چه بسا از اون زن ناقص تره. اما خب قانون اسلام یه قانون کلیه، معلل به حکمه نه معلل به علل، و در حکم اینطور است که اگر تخلف بشه باز همون قانون اجرا میشه. یعنی قانون گذاشتن که مرد غالب باشه. در جایی که مرد کامل غالبه، در جایی هم که کامل نیست بازم غالبه. چون علتی که یا مصلحتی که باعث غلبه مرد شده، اون مصلحت از سنخ علت نیست، از سنخ حکمته. و در علت این چنین است که اگر تخلف کند معلول تخلف میکند. حکمت اینطور نیست. حکمت ممکنه از من بره ولی اون چه که این حکمت ایجاب کرده هنوز باقی باشه. حکمت که کمال مرده ممکن از بین بره، ولی اون حکمی که باید از قلب است هنوز باقی باشه. این جهت اول بود که ایشون آورد. من توضیح دادم که معلوم بشه جهت خوب، جهت خوبیه، سبب خوبی است که مرحوم محقق بهش اشاره میکنه. علت غلبه مرد بر زن کمال مرده. خداوند همیشه خواسته که زندگی های ما خالی از دغدغه و مشکلات باشه تا بتونیم به کسب کمال بپردازیم. به همین جهت گفته مرد مسلط باشه بر زن. و همچنین اضافات هم داره که مرد اسیر هوا و هوس نباشه، اونها هم گفته. اگر تمام شرایط رعایت بشه، تمام دستورات رعایت بشه، زندگی زندگی معمولی میشه و راحت و انسان به کسب و کمال میرسه. به همین جهت خداوند فرموده که مرد غلبه کند، غالب باشد تا زندگی آرامی در پیش داشته باشند. الان شما ملاحظه کنید یه ذره جامعه به سمت غلبه زن رفته، چقدر آمار طلاق بالا رفته. اینا دیگه واقعیت هست که ما داریم میبینیم. سابقات زنها سازگار بودند، درسته بعضی اوقات مرزا خیلی خشن و بد بودند، ولی زنها سازگار بودند، طلاق خیلی کم بود. حالا یه مقدار اختیار دست اون رو داده شده، طلاق زیاد شده. پس معلوم میشه غلبه مرد ارزشمنده. اینطور نیست که بعضیا ایراد میکنن، چون در این مسئله ایراد هست، من دارم این خود رو توضیح میدم. اما چرا قوه عقل زن کم شده، قوه عقل مرد زیاد شده؟ خداوند میدونید که طبق حکمتش هر موجودی رو برای کاری میافرینه و فایده ای رو بر خلق او مترتب میکنه. فایده دنیای زن با فایده دنیای مرد فرق میکنه. اون فایده‌ای که باید بر زندگی مرد مترتب شود احتیاج به عقل کامل دارد. اون فایده‌ای که بر زندگی زن باید مترتب شود احتیاج به عقل کامل ندارد، احتیاج به محبت کامل دارد. وقت نور محبت رو در زن بیشتر کرده و عقل رو در مرد بیشتر کرده، به خاطر اینکه اینها هر کدومشون برای فایده آفریده شدن و اقتضای اون فایده این است که به این یکی عقل کامل داده شود، به اون یکی محبت کامل داده شود. پس اصل این خلقت درسته و تسلطی هم که برای مرد امضا شده درسته. منتها عرض کردم استثناهایی هم داریم که اون استثناها دیگه نمیشه کار کرد. این دلیل اولی بود که مرحوم محقق برای غلبه مرد بر زن ذکر کردن. دلیل دومی دارند که مرد بر زن انفاق میکند و از مال خودش، و انفاق کننده یه نوع تسلطی دارد. پس مرد بر زن جا دارد که مسلط باشد. این برهان در همین حد ظاهرا کافی نباشه. مرد به وظیفه‌ای که خداوند براش قرار داده داره انفاق میکنه، یعنی انجام وظیفه میکنه، و در مقابل انجام وظیفه طلبی که عبارت از تسلطه براش درست نمیشه. او باید نفقه زن رو بده، چه مسکن، چه پوشاک، چه خوراک. و وقتی که این کار رو انجام بده داره وظیفه خودش انجام میده، حقی براش پیدا نمیشه که بخواد تسلط پیدا کنه. ظاهرن مرحوم محقق اشاره میکنن به آنچه که رائجه. رائج همینه که بشر اینچنین آفریده شده که وقتی بهش خیلی برسونی مطیع میشه. یعنی مرحوم محقق نمیفرماید مرد حق دارد و مسلط میشود به خاطر حقش، میفرماید این عمل قهرن انجام میشود، چون زن منعمون علیه میشه و مرد منعم میشه. هر منعمون علیهی مطیع منعم خواهد بود، پس زن هم مطیع مرد خواهد بود. دستور نمیده که باید اینطوری باشه، مرحوم حضرت دستور نمیده، بلکه میگه داره نقل میکنه، گزارش میده که همچی وظیفیش میاد. وقت اگه این بشه حرف محقق تمامه. یعنی واقعا این چه این هست، مرد به خاطر انفاقی که میکنه قهرم مسلط میشه، نمیگه باید مسلط میشه، که قهرم مسلط میشه. علل خصوص در مورد زنهایی که دست به بازار ندارند، نه مثل زنهای الان ما. زنهای الان ما خیلی هاشون کاسبند، خودشون محتاج به انفاق مرد نمیبینن، اگرچه از انفاق مرد استفاده میکنن، یعنی خودشون محتاج نمیبینن و در نتیجه اون اطاعتی که لازم است داشته باشند ندارند. نگران آیندهش نیست، میگه خودم در میارم و از اینم جدا شدم فلان. پس انفاق یه اثر قهری داره و مرحوم محقق به اون اثر قهری داره اشاره میکنه، نه اینکه با این انفاق بخواد حقی بر زن درست کنه. اولا زن میتونه انفاق مرد رو قبول نکنه، خودش بره کار کنه. ثانیا انفاق مرد به عنوان وظیفه است. پس هر دو دلیل مرحوم محقق رو قبول میکنیم، منتها دلیل دوم رو بهش حالت گزارش میدیم. دیگه بقیه مطالب هم خیلی توضیح نمیخواد، این یه مقدار احتیاج به این دو تا مطلب احتیاج به توضیح داشت که من پس کردم. صفحه 677 صفحه 15 الرجال قوامون علی النساء، یعنی مسلطن بر نساء. به ما فضل الله و بعض هم علاقه هست، به ما باعث سببی هست، یعنی به خاطر تفضیلی که خداوند داده. یعنی خداوند این چنین آفریده که یکی رو بالاتر از دیگری آفریده، البته در عقل، در محبت اون یکی بالاتره. چون خداوند بعضی رو بر بعضی تفضیل داده، اینجا هم مرد رو بعضا تفضیل داده، یعنی در عالم تکوین تفضیل داده. عالم تشریع هم کتابه تکوینه، پس در عالم تشریع هم تفضیل داده و مرد رو مسلط کرده. قوامون رو میخواد معنا کنه، میفرماد یقومون به امورهن، از همون ماده قوامون هم هست. مردها قیام میکنن به امور زنها، یعنی به اون کارهایی که مربوط به زنهاست، کارهای اونها رو به عهده میگیرن. و یسلطون و یسلطون علیهن، مردها مسلط بر زنها میشن. بعد تشبیه میکنه به حکام، که حکامم قیام میکنن به امور رعیت و مسلط بر رعیت میشن. که قیام الولات علی رعیتهم، مثل این که ولات یعنی اون امرا، سرپرستان، اون استاندارها قیام میکنن به امور رعیتشون و کارهای رعیت رو تنظیم میکنن. خب مرد بر زن و والی بر رعیت ترجیح داده شده به سبب تفضیل الله تعالی ایاهم علیهن. البته تفضیل والی بر رعیت رو به عنوان مثال آورد، دیگه ادامه نمیده، اون تفضیل مرد بر زن رو بیان میکنه، میگه به سبب تفضیل الله تعالی ایاهم علیهن. چرا مرد قائم به امور زنه؟ میفهمد چون خداوند تفضیل داده ایاهم، یعنی مردها رو بر زنها، به تشوین، تشوینن تفضیل داده، تشریعن هم گفته که الرجال قوامون. چرا تفضیل داده خداوند رجال رو؟ یکی به کمال العقل و غیره، یکی هم به سبب ما ينفقون علیهن من اموالهم. علت اول این است که مردان از عقل کامل برخوردارن و غیر عقل نیروی کامل هم دارند، خود این نیروی نو تسلط میاره. اصلا تکوینن این چه مینه؟ حال نیرو رو من توضیح بدم، میبینید که گاهی مردان به یک کاری اقدام میکنند، زنان به اون کار اقدام میکنند. مردا خیلی راحت‌تر اون کار رو به نهایت می‌رسونن، ولی زن‌ها اینجوری نیستن. گاهی در وقت منازعه یک مرد وارد جمعیت زن‌ها میشه، زن‌ها پراکنده میشن. ولی یک زن وارد جمعیت مردا بشه، تغییر ایجاد نمیشه. یعنی نیرو هم در مرد بیشتر از نیروی زنه. خود این قضیه توی رفتار زن و مردم اثر داره. اینا که من عرض میکنم همش نمونه داره توی تاریخ و در غیر تاریخ هم. حتی بعضیش مشهور هم میشه. پس به کمال العقل و غیر عقل، که من غیر عقل رو مثال دارم به نیروی بدنی، ممکنه در بعضی چیز دیگه هم شما مثلا مرد رو نیرومندتر از زن ببینید. در بعضی چیز هم مثلا در محبت عرض کردم زن قوی تره، احتمالا در حرف زدن هم بعضی اوقات زن قوی تر باشه، در توجه به حرف زدن دیگران یقینا زن قوی تره. مرد با یه نفر حرف میزنه و حرف اون یه نفر رو میشنوه، زن میبینید در یه مجلس با یه نفر حرف میزنه، حرف دیگران رو میشنوه و این خب یه امتیازیست برای او. این قوت ها برای زن هست، ولی این قوت ها شاید در اداره کردن زندگی دخالت نداره. اونی که دخالت داره کمال عقل است، یک کمال نیروست دو. اینطوره، یعنی تعیین شده یک زن با چهار نفر میتونه حرف بزنه، حتی از چهار تا رو بشنوه. تعدادش من نمیدونستم، ولی میدونستم که با متعدد میتونه حرف بزنه و حرف همه رو بشنوه. ولی مردها وقتی با یه نفر حرف بزنه یه حرف دومی رو نمیشنوه. ولی شاید بعضی مردها میتونه این حرف هم بیدیرم نشنوه. و به سبب ما ينفقون علیهن من اموالهم، یعنی به کمال العقل یک، به سبب انفاقی که مردها بر زنها میکنن، من اموالهم، که مردها میشن منعم، زنها میشن منعمون علیه. البته منعمی که خودش مالک نیست، مرد منعمیست که مالک نیست، ولی بالاخره آورنده است، واسطه است. بعد دنبال آیه داره ولاتی تخافون و نشوزهون، نشوز رو معنا میکنیم، خوف رو معنا میکنیم، بعد حکمش رو که در آیه در دنبال آیه آمده ذکر میکنیم که فعزوهن نه تا آخر. ولاتی زنانی که میترسید از نشوزشون، میترسید به معنای خودش یا میترسید به معنی تعلمون، عالمید، که این حد رو بیان خواهیم کرد که خوف در اینجا به معنی خودش هم گرفته شده، به معنی علم هم گرفته شده. نشوز هم معنی میکنه به چیزی که نتیجهش عدم اطاعته و اون چیز ترفعه، یعنی زن خودش رو بالاتر میبینه و لذا اطاعت نمیکنه. ما نفوذ رو به همون حاصل معنا می کنیم که اطاعت نکردنه، در حالی که نفوذ رو معنی ترفعه، خود را بالا دیدن، که نتیجهش اطاعت نکردنه. ای زوجات اللتی تخافون ایها الازواج اسیانهن، زوجاتی که شما مردها از اسیان اونها می ترسید و از ترفعهن انکم، این که اونها نسبت به شما احساس رفعت بکنند میترسید، و ان ترفعهن ان متابعتکم، احساس کنند که بالاتر از شما و بالاتر از این هستند که اطاعت کنند و متابعت کنند نسبت به شما، یعنی شأنشون رو بالاتر از این میگیرن که مطیع باشن. خب آیا نشوز به معنای این است که به معنای مطلق عدم اطاعت است؟ مثلا مردی به زنش میگه که فرض کن این کاسه آب دست من بده، یا رخت رو بشور، یا فلان کار رو انجام بده، فلان کاری مثلا مربوط به زندگیست، و اون هم اطاعت نمی کنه. آیا با اطاعت نکردن ناشزه می شود؟ می فرماد نه، اطاعت نکردن فیما یجب علیه، نه در آنچه که بر اونها واجبه. آب دادن، کار کردن تو خونه، اینا که بر زن واجب نیست، اگر در اینا مخالفت کرد ناشزه نمیشه. در آنچه که اسلام بر زن واجب کرده اگر اطاعت نکرد میشه ناشزه، که محدوده اطاعت نکردن رو داریم کم میکنیم، زیر میکنیم. به ظهور متعلق به تخافون است. اللاتی تخافون نشوزهونه، چطوری تخافونه؟ به ظهور امارات الاسیانه و نشوز. خوف به این است که ما میبینیم علامات نشوز و اسیان داره درش ظاهر میشه، اون وقت خوف نشوز حاصل میشود. وقتی خوف نشوز حاصل شد، حکم میآید که فعزوهن وحجروهن. خوف رو با این تقدیری که گرفتیم به معنای خودش گذاشتیم، گفتیم به محضی که ظاهر شد علامات نشوز، خوف برای شما حاصل می شود و وقتی خوف حاصل شد، حکمی که ازوهن نبهتی روهن نست اجرا می شود. اما ایشون می فهمد که خوبه که ما خوف رو در اینجا به معنی علم بگیریم، نگیم با علامات نشوز حکم می آید، بلکه با علم به نشوز، یعنی نشوز شروع میشه، اون وقت حکم فعزوهن نمیاد. پس خوف رو در اینجا من علم قرار میدیم و نمیگیم اگر علامات نشوز ظاهر شد حکم رو اجرا کن، میگیم اگر خود نشوز حاصل شد و شما علم به نشوز پیدا کردید، این حکم رو اجرا کنید. ول اولا حمل الخوف علی العلم، یعنی خوف در اینجا رو من علم قرار بدیم اولاست. کمان نقل یا کمان نقل فی مجمع البیان، که مجمع البیان نقل کرده، میگیم ان الفرا نقل کرده در مجمع البیان از فرا که گفته معنای خوف، معنای تخافون تعلمون نشوزهون است، یا معناهو، یعنی معنای این قول خداوند که فرمود تخافون نشوزهون نه تعلمون نشوزهون است. قال فرا و قد یکون الخوف و من العلم کما قالو فی قوله تعالی فمن خاف من موسن جنفا، که خافه در اینجا به معنی علم است. جنف به معنی ستم کردن و منحرف شدن از دادگری به حق. اگر از موسی وصیت کننده جنفی رو دانستید، خوف داشتید، یعنی دانستید، اون وقت بعد دستور رو اجرا میکنید. لعن خوف نشوز لا یوجب الهجر و ذر، این مثل این لعنه تعلیل است برای ول اولا حمل الخوف علی العلم. ایشون میفهمد خوف نشوز نمیتواند موضوع باشد برای حکم هجر و ذر، چون در حکمی که بعدا ما میگیم موعظه هست، هجر هست، ضرب هم هست. موعظه مسئله نداره، هر کسی رو میشه موعظه کرد، اما ضرب و هجر همه جا اجازه داده نمیشه. به صرف خوب که ضرب و هجر اجازه داده نمیشه، باید انسان عالم باشه تا بتونه از زجر و هجر استفاده کنه. پس خوف رو در اینجا باید به معنی خوف رو در اینجا باید به معنی علم گرفت، زیرا خوف نشوز باعث هجر یعنی قهر کردن وازن و ضرب زن نمیشه، که حکمیش که در اینجا گفته شده حکم عبارت اینه فعزوهن و احجروهن فی المزاجع و ضربوهن. اگر از اونها ترسیدید نشوز رو، یعنی به قول ایشون فهمیدید نشوز رو، اون وقت موعظه کنید این زنها رو. به ترتیب ذکر میکنه، اول موعظه شون کنید، اگر موعظه تأثیر نکرد و احجروهن فی المزاجع، در مزاجع یعنی در خوابگاه ها ازشون فاصله بگیرید، یعنی مثلا در لحاف واحد نخوابید، یا در رخت خواب واحد حتی نخوابید. فضربوهن نه، اگر قهر کردن تأثیری نکرد وقت اضربوهن نه. اینو تفسیر میکنیشون افعزوهن نه بالقول و نصیحت، موعظه‌شون کنید با گفتار با پند. فإن لم ينفع الوعظ و نصیحت و لم یترکن النشوز به، اگر وعظ و نصیحت فایده نکرد و اون زنها هم نشوز رو بهی یعنی به واسطه این وضع ترس نکردن، فحضروهن فی المراقد و المباید، اونها رو در مراقد و مباید، در مراقد و مباید متارکه کنید. مراقد جمع مرقد، مرقد یعنی خوابگاه، مباید هم یعنی مبیت، جاهایی که بیچوچه میکنن شب تا صبح، یعنی در محلهایی که بیچوچه میکنید، در جاهایی که میخوابید از اینها غرق کنید. فلا تدخلوهن تحت اللحف، اونها رو راه ندید زیر لحف. خب چطوری راه ندید؟ چطوری راه ندهند؟ بنت از لوف فراشه ها، کناره بگیرید، فاصله بگیرید از رخت خواب اون زن، یا اگر تو رخت خواب او خوابیدید، حولو الیه نزهورکم فلفراش، فلفراش یعنی در همون رخت خوابی که اون هست، اگر خوابیدید پشتتون رو بو کنید. یدلو بر این کنین حجری مارو بیان علی جعفر علیه السلام که فرمود یحول زهره و الیها، مرد پشتش را به سمت زن برمیگرداند. این معنای حجر بود. معنای معجزه راحت بود گذاشتیم، معنای حجر این بود. حالا دوباره معنی دیگه هم برش میاره. میفهمد بحثی رو هنه یعنی لا تجامه و هنه، نه یعنی از اونا فاصله بگیرید. فکننا، اگر مراد از وحی روحنه عدم مجامعت باشه، فکننا بالمزاجعت عن الجماع، خداوند با کلمه مزاجعت کنایه آورده، فرموده فل مزاجع، با همین کلمه فل مزاجع کنایه آورده که کنایه آورده از اون همبستری، از اون عمل. کما فل مباشره، کلمه مباشره هم میتونه، کلمه مباشرت هم به معنای این عمل نیست، ولی کنایه از این عمل میاد. کما فل مباشره، خب معنای آیه در این صورت میشه ای لا تجامعوهن حتی یترکن النشوز. خب تموم شد مرحله سوم. مرحله اول موعظه بود، مرحله دوم حج رو قرار کردن بود، حالا مرحله سوم. و این لم یترکنه، اگر ترک نکردن نشوزشون رو حتی با حج، فضربوهن. خب ما اینجور معنا کرده بودیم آیه رو که ملاحظه کردید، بعضی ها اینطور معنا کردن فعزوهن، ما گفتیم بالقول و نصیحه، این میگوید فعزوهن به کتاب الله اولا، موعظه کنید اون زن رو. و ذالکه موعظه کردن این است که زوج به زن بگوید اتق الله و رجعی الی طاعتی، اینو بهش بگید. فعن رجعت، این اگر زن برگشت، خبه ها، این دیگه جواب فعین رجعت رو نیبرده. اگر زن رجوع کرد به طاعت شوهر که خبه ها، یعنی مشکل حل. و الا یعنی اگر مراجعه نکرد و حاضر نشد اطاعت کند، قلز علیه القول، مرد قولش را بر زن غلیظ می کند، یعنی درست حرف می زند، درش حرف میزند، حالا یعنی صداشو درش میکنه، یه کلماتشو کلمات زننده میکنه. ظاهرا مراد اینه که درش حرف میزنه، یعنی صداشو بلند میکنه، که نوعا همینطوری حالت دعواست. تا این رجعت، اگر زن برگشت، خب باز دست باید میداره. و الا یعنی اگر بر نگشت با وجود این، با وجود این موعظه با درشت حرف زدن، ضربه ها، اون زن رو میزند، اما ضربن غیر مبره، بره به معنی سختی و گزنده، آسیب، صدمه، یعنی ضربی انجام میدهد که مبره نباشد، آسیب زننده، گزند رساننده نباشد. قیل معناه، معنای ضربن غیر مبره اینه که لا یقتل لحمن، طوری نزنی که گوشتی کنده بشه و استخوانی بشکند. بعضی هم گفتن مراد از ضرب غیر مبره اینه که الله یکون نشدیده و رو بیان ابی جعفر علیه السلام که فرمود زن رو با مسواک بزنید. خب مسواک های امروز به اندازه یک کف دست هستن، مسواک های دیروز چوب بود دیگه، چوبایی بود که از مکه می بردن، کوتاه بود، کوتاه‌تر از نصف این مسواک ها بود و چوب وقتی کوتاه بشه ضربش خیلی ضعیف میشه. مگر اینکه تو تن طرف فرو کنن این چوب رو، ولی اگه بخواد این چوب رو بزنه بر دست این شخص یعنی فشاری نداره. مسواک های امروز از یادم یه خود بلنده، اونم تازه دردی نداره. اون مسواک های قدیم که کوتاه هم بود هیچ دردی نداره. البته من اخیرا دیدم بعضی از این افراد مسواک های خود بلندتری استفاده میکنن، استفاده مسواک های خود بلندتر، اون خب باز باشه نتیجه از مسواک های امروز ما میشه. بعیده که منظور چوب مسواک باشه، ولی چوب مسواک خیلی بلند بعید منظور این باشه. سواک نه چوب مسواک، خود مسواک شده. بله چوب مسواک
همین قابل هم معید میشه که چون
نازو که نه، چوب مسواک سواک هم باشه وقتی میزنه درد میاره. اگر بلند بشه، اگر بلند باشه چوب درد رو میاره.
خب زیاد مثلا یک بار که بزنه پایین میشکنه،
پس بالاخره یه بار زده شده دیگه مم. یه بار زده شده شدید، بعدم چوب شکسته. خب اگه اجازه داشته باشه با مسواک بزنه ممکنه یه چوب دیگه بیاره، چوبی بشنه یه چوب دیگه بیاره. حقوق مرد، حقی که زن باید به مرد، فقط ظاهرا تمکین است اونطور که گفته شده.
زن اگه تمکین نکنه که مرد
تحقیر مرزیه بسید، زن چه در بله یکیش تمکینه، حقوقی که مرد داره، یکی این که زن در وقتی بیرون رفتن از مرد اجازه بگیره.
اینا اگه مثلا زن ناشیزه بشه به این تمریباتی که آدم بهش گذاشتن سن اعتنایی نمیکنه.
شاید حالا اینی که میفرمایید درست باشه، ولی نوعا اینطور نیست. زنهای نه زنها بلکه حتی مردها
سلام و فرض هم داریم میگیم مثلا
زن مصارف
میکنی،
زنی که ناشیزه
شده،
زنی که ناشیزه شده پاش به بیرون باز شده، خودشم تمکین نمی کنه، تازه خوشحالم است که مرد تو رخت خواب توشش نیاد، همه اینا درست. ولی وقت این یه حالت روانیه، اگر مردی در مقابل مردی دیگه اخ کنه، این یه تأثیر خاصی در مرد مقابل داره، اخ کردن یه تأثیر خاص داره. در مورد زن بیشتر، چون زن احساس احتیاج به مرد یه جوری بیشتر داره، مرد به مرد احتیاجی نداره بلکه در مقابلش میسته، اما زن یه نوع احتیاج به مرد داره، این اخمو نمیتونه تحمل کنه، تأثیر داره. وقتی مرد برمیگرده پشتشو به زن میکنه، این درست اون تمکینی رو که زن نمیکنه داره تأیید میکنه، یعنی زن خوشحال از اینجا، ولی از اون اخمش و از اون حالتش ناراحته.
زن رو منقاط کنه،
مطاع کنه، یعنی
حرفی
دیگه است، محدده میشه، زن مطیع میشه، دست به خصوص اگر اون مرد در اخمش قوی باشه، که بعضی مردان اینجوری نیستن، بعضی ها نه اخمشون نمیاد. بله تأثیر گذاره، بی تأثیر نیست. عرض میکنم دوتون بعدم با هم یکیشون قهر کنه، قهر با اخما، یواش یواش یه راهی برای آشتی باز میشه. البته مردها خیلی سخت آشتی میکنن، چون عرض میکنم اصلا هم احتیاج ندارن، با هم درگیر میشن، ولی باز هم بی تأثیر نیست اخت کردن یکی نسبت به دیگری. اما زن اون حالت ضعف رو بالاخره داره، با اخم مرد زودتر به سمت آشتی میاد، اینا بی اثر نیست. حالا استثنا وجود داره، از میکنم استثنا داره، یه وقت میکنه اخم مرد هم تأثیر نکنه. استثنای اکثر حالا امروز هم بعیده، مگه زن بذاره از خونه بره بیرون، ولی این مرد اخم روز تحمل نمی کنه. اگر مرد دستش هم باز بشه که بخواد بزنه توش یه دیگه بدتر. اینا تأثیر بی تأثیر نیست، حتی در زنهای امروز که خیلی احساس استقلال داره. از میکنم مگه بذاره بره دیگه بر نگرده که مرده رو نبینه، ولی اگه در چنگ مرده باشه این اعمالی که خودم یه اثر گذاره برای زن اثر گذاره. ببینید یه وقتی حس میکنم زن میره بیرون از خونه، بعد قمخشان میپذیرنش و کمکش میکنن، خب بله اون پشتیبان پیدا میکنه، آخرسان به طلاق منجر میشه، هیچ کدوم از این اثر نداره. بعد شاید به قول شما برگرده مرد رو اذیت کنه، شکایت کنه از مرد، این که وقتی راه براش باز بشه میره. این راه هایی که قرآن داره نشون میده در صورتی که راه های دیگر براش باز نشده باشن، مثلا پس اون دادگاه نباشه که حق و حقوق بده، یا کسانی پروبال باز نکنن که اینو امان که اینو معوا بدن، وقت در چنین حالتی زن قهرم مکی میشه. بعد هم با قول شما خواهان زندگی هم، یکی از اول تصمیم طلاق داره، زنه تصمیم طلاق داره، هرچی اینجور اعمال هم در موش انجام بدی نتیجه عکس میده. قرآن برای اینجور افراد که این دستور نداره، دستور مال زندگی های معمولیه، در زندگی های معمولی این تأثیر این دستور رو اثر میکنه، بی اثر نیست. ولی اونه که شما دارین تصور میکنه یه زندگی های غیر معموله که زن از اول تصمیم طلاق داره، یا پس که این پشتیبان داره، حتی ممکنه درگیر با مرد بشه، بعدم تا آخر رو تو دادگاه حق و بو بدن، این همه راهاییست که این تأثیر این جور دستوراتی تو قرآن داری میبرد.
خب این هم اصلا سختگیری هم تو زمین مثلا باز حق بگم خواهد همین دوتایی که شما نام بودید باز پیشه مثلا بلکه باید کابل خونه و فلان این جسد باید نمید
نیست،
ولی ما هم دست زنه یه بیش صبح تازه پاک زیر اروپا هیچ کار نکنه فلان کنه، ولی معنی بیست فقط بخاطر این هم اصلا به همین زدن فلان جا فقط بخاطر یه از خونه بیرون نه فقط خودی تنگی کنه.
ظاهرا همین هست، همین ها که بر زن واجبه، فی ما یجب علیه، حقوقی که مرد بر زن داره اونا باید رعایت بشه. اینا استحبابی بوده، بله تقسیم کار بین مرد و زن یه قراردادی بوده، بله بر زن واجب نیست هیچ کار، بر زن تو خونه هیچ کاری واجب نیست، منتها خب این رایج شده، هم من پذیرفتن، هم زن پذیرفتن، هم مرد پذیرفتن، اونا واجب واجبات نیست. اگر در واجبات زن تخلف کرد این مسئله پیش میاد،
مسئله اخلاقی مثلا پیش میاد، ممکنه زنی داره مثلا تو با همزنی میکنه یا کار دیگه انجام میده،
اون که
حالا زن ساماندهی خونه با مرد
اون که زنم نباشه مردم باشه این کارو بکنه، بعد هم بیش کرد تو با همزنی میکنه، غیبت میکنه، خطاهای دیگه داره مرتکب میشه، اون که دیگه اون که ربطی به زن شوهری نداره، اون مربوط به امر و معروف و نهی از منکر میشه.
خب اینجا رو میخوام بگم که سازمان خانواده رو داره این زن با این کار از بین میبره، اینجا یا اونجا شامل میشه که
بگیم
مرد باید این مراحل رو
طی کنه؟ شاید، برای خانواده هم که اصل دیگه، مثلا به قول شما سازمان نظام خانواده یه داره به هم میزنه، حالا رفته پیش افراد جادوگر داره مثلا یه کاری انجام میده که این کار رو بعضی میکنه، که اصلا خود نظام زندگی رو داره از هم میپاشه، خب اینجا هم باید جلوش گرفتی که حالا به هر ترتیب، اون شاید از این بیشتر هم افتضا کنه. مثلا حتی حبس کردن این زن در خونه که نتونه بره بیرون پیش اون جادوگره مثلا. یه همسال اینها دیگه حالا لبشیش نمیدونن. فین اتانکم ای رجعن الی طاعتکم، اگر رجوع کردن به طاعت شما. رجوع به طاعت به چیست؟ به ایتمار و امرکم. ایتمار یعنی پذیرفتن و فرمان بردن به امرکم. امتثال، ایتمار با امتثال یکیه، یعنی امرتون رو بپذیرند و فرمان ببرند. فلا تبغوا علیهن سبیلا ای لا تجلو علیهن تسلطن و علوبن بالباطل. از این به بعد دیگه بر اونها تسلطی رو طلب نکنید، علوبی رو طلب نکنید. همون علوبی که خدا براتون گذاشته هست، مازاد بر او علوب بالباطله، مازاد بر او علوب بالباطله. مثلا میگه که حالا که رام شده بذار کاملا تضعیفش کنم تا دیگه دو مرتبه نتونه سر بلند کنه. این خطاست، این علوب بالباطله. به همون اندازه که خداوند شما رو عالی قرار داده به همون اکتفا کنید، دیگه علو بیشتر طلب نکنید. علو بیشتر میشه علو به بلواتی.
مهم
نیست
که میگه
دارید که یعنی ادامه ندید، یعنی قهر کردن و تسلط و ضرب و اینا دیگه ادامه ندید. همون تسلطی که ما گوشیم کافیه، این کار اضافه رو نکنید. یعنی دیگه قطع کنید اون کاری که تا حالا میکردید، قهر کردن و اینا رو قطع کنید. ادامه ندید که بخواهید بیشتر از او این زن رو تضعیف کنید. و لا تطلبوا علیهن تسلطن و غلوبن بالباطل و سبیلن لزرب، یعنی لا تطلبوا سبیلن لزرب و هجران و البعث. دیگه دو مطلب راهی برای زدن و غر کردن و موعظه کردن برای خودتون درست نکنید. وقتی او اطاعت کردید دیگه راه بسته شد، فقط با هم زندگی کنید. ادامه ندید این کارها رو. مما یعنی کارهایی که عبارتند از کارهایی که ابیح لکم فعله عند النشوز، کارهایی که انجامش عند النشوز اون زن برای شما مباح بود، بعد از تمام شدن نشوز دیگه ادامه ندید. بل ینبغی ان تجعلوا ما کان منهن کان لم یکن، اون چرا که از اونها صادر شد کان لم یکن بگیرید. یعنی نه تنها کارتون رو قطع کنید، ضرب و هجر و اینا رو قطع کنید، بلکه اصلا اون قبلی ها رو مطرح هم نکنید. میگن خداوند رو خیر القافلین میگن. خیر القافلین، خب خیلی هم ممکنه این جرم آدم رو ببخشن، خدا میبخشه. یه انسانی هم که مثلا حقی به گردن ما داره میبخشه. اما بخشیدن خدا و بخشیدن اون فرق داره. حتی خدا به رو نمیاره، به روی شخص هم نمیاره. خیر القافلین یعنی حتی به روی طرف نمیاره. اما ممکنه این آدم ببخشه ما رو، فردا یه جایی بگه من مثلا یه منتی بذاره به روی انسان بیاره. اما خدا خیر القافلین هیچ وقت به رو نمیاره. حتی به اون دستور دهندگان هم میگه محبش کنید. بله کریم اصطفا هم میگه. اینجا میتونی میگه که بل ینبغی ان تجعلوا ما کان منهن، یعنی ما صدر منهن، آن ما تحقق منهن، کانت آمد، آن چی که از اونها صادر شده که ان لم یکن فرض کنید. نه اصلا گذشته رو ندیده بگیر، نه تنها ببخش و ادامه نده، حتی گذشته رو ندیده بگیر و دیگه صحبتش هم پیش نیار. فإن التائب عن الذنب كما لازم بله، کسی که از ذنب بیگناه کرده مثل کسی که اصلا گناه نکرده. من یه مختصری توضیح بدم در این روایت. گاهی به نظر میرسه که کسی که توبه کنه از همه جهات مثل کسی که گناه نکرده، ولی ظاهرا نیست. نسبت به گناه این چنین است که گویا گناه نکرده، ولی اون کسی که مقاومت کرده در مقابل گناه فضیلتی به دست میاره که تائب اون فضیلت رو نداره، که مقاومت کرده. فضیلت مقاومت رو دیگه به تائب نمیدن. بله به لحاظ این که اون گناه نداره اینم گناه نداره، از اینجا مساوی هست. روایت هم همینه میگه فإن التائب عن الذنب كما لا ذنب له، یعنی فقط نفی ذنب میکنه، ولی امتیاز کسی که گناه نکرده خیلی بیشتره. پس اینطور نیست که از همه جهت تائب بشود به اندازه من لازم بنده.
کسی که گناه کرده
گناه
باشه
بیشتر
اون کسی
که
گناه نکرده باشه
باشه اگر یا بدل سیئات و حسنات باشه نه گاهی آدم فکر میکنه میگه خدایا اگر سیئات من به حسنات تبدیل کنی بیش از اعمالی که من کردم بهم جزا خواهی داد، یعنی سیئات ما بیشتر از حسناتی بدون شک. وقتی این سیئاتی که بیش از حسنات اگه بخواد تبدیل به حسنات بشه خیلی جلو میفتی. بله درست میفرمایید، هر حسنه یه مشروع امثاله هاست، ولی وقتی گناهی تبدیل به حسنه میشه یک حسنه است. ولی شما تعداد گناه رو حساب کنید، تعداد گناه رو حساب کنید، حسنه رو ضرب در ده کنید، باز گناه ها بیشتره. این با این اسم میکنم تعارف نیست، واقعیته. ما گناهانمون خیلیش اصلا توجه نمی کنیم، تو روز بسیار گناه می کنیم اصلا متوجه نمی شیم که این گناه رو انجام دادیم. همین بی توجهی ذکر خدا نکردن همین خودش گناهه. بخیر این کنیم کبرانه دیگه، کبران نعمته. ما خیلی قفلت داریم، خیلی قفلت. اینا گناه منطق خدا این گناه رو بخشیده از اول نمی نویسه، ولی هست اینا گناهه. یعنی گناهانی رو نگفته گناه، ولی ما اینا رو داریم مرتکب میشیم، ما دلو میخواد اینا هم تبدیل به حسنه میشیم. آقا این چی میشه؟ هیچ وقت نگفتن حسناتتون رو توی تومار مینویسن، توماری که مد در بسره، ولی سیئات گفتن. یعنی میگن که انسان در قیامت میاد تومارهایی رو بهشون میدن مد در بسر، یعنی تا جایی که چشم کار میکنه این ادامه داره. این مدل بسر رو ببینید دو جور میتونید معنا کنید. یکی این که این تومار رو زمین بذارید، خب چون زمین گرده تومار به اندازه که چشم کار میکنه میبینه، بعدش هم دیگه بقیهش رو نمیبینه. اما اینو به سمت آسمان ببرید، تومار رو ببرید به سمت آسمان، مدل بسر چقدر میشه؟ مدل بسر دیگه آخر نداره، چون هرچی نگاه کنی بازم میبینی، میتونی ببینی. ما آسمان با این بلندی رو داریم میبینیم، این تومار هم هر چقدر بره تا به خود سقف آسمان برسه قابل رؤیته. این تومارایی که ما میبینیم اینطوریه، نه به نظر رو زمین ما بقیهش رو نبینیم، بقیه داشته باشه ما نبینیم، این که مدل بسر نمیشه. مدل بسر اینه که این تومار رو یه سرش بزنیم رو زمین، یه سرش رو بزنیم آسمان. وقت مدل بسر نکنیم این چه خبره؟ و گناهان ما تو این تومارا نوشته میشه و با خط ریزم نوشته بشه دیگه این چه خبر میشه؟ حالا اینا تبدیل به حسنه میشه. از میکنم خیلی پیش میراده، خیلی پیش میراده، و هرچی گناهش بیشتر باشه حسنش بیشتر میشه.
بله؟ آثار بعضی گناه
آثار بعضی میشه، آثار بعضی مرتبه برطرف میشه. نه، آثار بعضی گناه هم از تائب برطرف میشه، چون خداوند وقتی گناه رو برمیداره آثار بعضیش هم برمیداره. یا آثار وضعی داریم، مثل مثلا فرض کنید که طرف شراب میخوره مست میشه، اونو بر نمیداره چون سنت الهیه که بمونه. اما وقتی گناه رو بر میداره آثار وضعی یعنی خفتی که بر این نفس وارد میشه، صدمه که بر این نفس وارد میشه، اینو بر میداره. اما ما یه روایتی داریم که روایت خیلی قابل توجهیه، میفرماید اگر گناه شخص گناهی بکند از عقلش مقداری کم میشود که هرگز به او بر نمیگرده حتی بعد از توبه. از عقل مقداری کم میشه، اونو نمیشه کاری کرد، اون اثر وضعیه که اصلا قابل جبران نیست. فاین نتوهای بن زنبه کمر لازم بله حلو مربی و دل علیه القرآن العزیز. قرآن العزیز هم دلالت کرده که توبه وقتی بیاد گناه رو محو میکنه. فاین بقیل اخذ بهی، یعنی به این قرآن، یعنی شوهر هم باید اخذ به این قرآن بکنه و این زنی رو که تا حالا مرتکب گناهی شده چنان ببیند که گویا تا حالا گناهی نکرده، یعنی کمال لازم بله حسابش کنه. فیم بغل کون معهن، یعنی مرد باید با این زنها باشد مثل ما کانو معهن قبل نشوز، همونطور که با زنها قبل از نشوز بود حالا با زنش همون صورت باشه. بلی هم بقی زالش مع کل تارک زنبه، هر کسی که گناهی رو نسبت به ما مرتکب شده و بعدن توبه میکنه، عذرخواهی میکنه، ما باید به همون وضعی باش رفتار کنیم که قبل از ارتکاب این گناه باش رفتار میکردیم. خب تموم شد. حالا که تفسیر آیه گفته شد، میخوام احکام فقهی که از آیه استنباط میشه ذکر کنیم. فل آیه تدل بر این که جایز نیست، آیه تدل بالمفهوم، بالمفهوم بعدا میاد، آیه تدل بالمفهوم بر این که جایز نیست هجران و ضرب بدون نشوز. بدون نشوز هجران و ضرب جایز نیست. حالا چه بدون نشوز؟ یعنی به این صورت که اصلا نشوزی نباشد، و چه نشوز تمام شده باشد. در هر دو صورت دیگه جایز نیست هجران و ضرب. و تدلو علل جواز، یعنی جواز هجران و ضرب، محو یعنی معن نشوز، تدلو بالمنطوق، بالمنطوق دلالت میکند به این که هجران و ضرب جایز است اما معن نشوز. بالمفهوم دلالت میکند که هجران و ضرب جایز نیست بدون نشوز. که عرض کردم بدون نشوز عامه، یعنی بدون این که از ابتدا ناشز باشد، یا این که نه ناشز بوده رفع نشوز شده. فالامر یعنی امر به ازوهن و احجرهن و ضربهن، امر للعباه هست لا للوجوب و الاستباب. وجوب استباب نداره، کسی میتونه عمل نکنه. فازوهن و احجرهن و ضربهن هست سه امرن، ولی امر هستن که برای اباحه هستن، نه برای وجوب و نه برای استحباب. عرض کردم شخص میتونه عمل نکنه. بل یمکن ان یکون مرجوحن، گاهی از اوقات ممکنه که اصلا این امر مرجوح باشه، یعنی این کاری که مأمورون به مرجوح باشه، نه خود امر. خود امر که نمیتونه بگیم مرجوحه، چون خداوند امر کرده، بلکه کاری که این امر بهش تعلق گرفته مرجوح است، یعنی زر هج و موعظه، ممکن حتی مجروح هم باشه، زیرا که عف حسن است. یعنی وقتی معارضه میکنه با عف، عف میشه حسن و این قهرن اینا میشن مجروح. الا ان یعلم الفساد فی الترک، مگر اینکه بدونه که اگر این امر رو در اجرا نکنه بلکه از اول عف کنه، زن جریتر میشه و زندگی رو به سمت فساد میبره، که در اون صورت این امر داله بر وجوب میشه که حتما باید موعظه بشه، حتما باید حجر بشه، حتما باید زنی بشه. فیمکن الاستحباب، در این صورت ممکنه مستحب قرار بدیم این متعلق امر رو، یا خود امر رو برای استحباب قرار بدیم، بل قد یجب، بلکه گاهی از اوقات هم واجب میشه. اگر فساد به اون حد برسه که ترکش لازم باشه، اون وقت امر میشه واجب، امر به موعظه و حج و زد میشه واجب. بعد میگه فرمان فیجری فیه الاحکام الخمسه، یعنی در مأمورون به احکام خمسه جاری میشه، یا بفهمید در امر احکام خمسه جاری میشه به اعتبار مأمورون به. در امر که من میگم به اعتبار مأمورون به، بخاطر اینکه در امر حرمت دیگه جاری نمیشه، کراهت هم جاری نمیشه. امر یا برای وجوبه یا برای استحبابه یا حداقل برای ایوه هست دیگه. امر برای کراهت، امر برای حرمت ما نداریم. نهی ممکنه برای کراهت و حرمت باشه، ولی امر دیگه معنی نداره برای کراهت و حرمت باشه. اما اون مأمورون به، یعنی اون عملی که بهش امر تعلق میگیره، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباحه، گاهی مکروه، گاهی حرام. من ضمیر فیه رو برمیگردونم به امر مطابق اعتبار مأمورون به، که خود امر معنی نداره که حرمت احکام خمسه رو داشته باشه. بله، اون مأمورون به احکام خمسه رو میتونه داشته باشه. یک بار مأمورون به به عنوان مأمورون به عرض نمی کنم، نه به عنوان مأمورون به عرض نمی کنم، خود این موعظه، خود این موعظه، خود حج، خود زر، نه به عنوانی که مأمورون به. اگه به عنوان مأمورون به باشه، بازم نمیتونه حرمت یا کراهت داشته باشه، بلکه خودش یه جا میبینید مستحبه، یه جا واجبه، یه جا حرامه، یه جا مشروعه، یه جا مباحه. اون وقتی که نشوز تموم شده باشه حرامه، یه وقت ممکنه مشروع باشه، اون وقتی که عف حسن باشه عف تأثیر بیشتری داشته باشه، اون وقت اینا موعظه و امثال ذلك میشه مشبوه. یه بارم میشه مباح، یه بارم ممکنه بشه واجب. اگه ببینیم زندگی داره از هم میپاشه، واجب بشه یا مستحب بشه، چه روشنه دیگه. یه ممکنه انگه کنه مرجوهن امر باز نبود، همه باز موعظه و اینا بود. امر مرجوه میشه، امر نه ها، امر که از خودم یکی شخص مرجوه نیست، امر از ناهی خداست. این عمل مرجوه میشه، یعنی مأمورون به اونی که تا حالا مأمورون به بود، چون اف حسن است اون میشه مرجوه، امر مرجوه نمیشه. حس میکنم ضمیر یکون رو برگردونید به امر، منتها به اعتبار مأمورون به، به اعتبار متعلق به امر. هم در یکونو بل یمکنن یکون مرجوهن، هم در این فیه که گفت فیضی فیلک آن خمسه، هر دو ضمیر رو به امر برگردونید منتها به اعتبار مأمورون، یعنی به اعتبار عمل. باز عنوان مأمورون بهم نیارید، نه درست میشه. اما اگه به خود امر برگردونید به اعتبار مأمورون به نباشه، مشکل درست میشه. امر که نمیشه گفت مرجوه، در مورد خدا هم مرجوع نیست، هم کار خداست.
اینجا که حتی اگه باشه یا این فرماشون تو در مورد عباقه هم هست، یعنی امر با اینجا برای عباقه هم هست،
امر میشه برای عباقه باشه.
یعنی
خداوند امر کرده باشه تا عباقه عمل رو بفهمه. اصلا به طور کلی، اصلا به طور کلی امر دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر وجوب متعلقش میکنه، دلالت بر استباب متعلقش میکنه، دلالت بر اباحه متعلقش میکنه، دلالت بر مرجوعیت یا حرمت متعلق نمیکنه.
مقابل مثلا دو تا امر باشه در یه مسئله، مثلا اینکه مثلا امر به عفو هم کرد، امر به ضرب و جرح هم کرد، مثلا
اینکه متعلقه چون میشن چی؟
خب لازم این که این هنو ما امر به عفو رو بخواییم مستحب بدونیم یا واجب بدونیم ترجیح میدیم، لذا نسبت به اون
امر به مثلا ضرب دیگه میشه، بله مرجوع میشه، یعنی اون ضرب مرجوع میشه چون اف هست راجع شده، امراشون رو کار نداره. نه نمیشه بگید امر به اف راجع هست، خود اف راجع، خود اف از موعظه ارجع، موعظه ممکنه خوب باشه اف بهتر باشه، یعنی مقایسه بین امرها نکنید، امرها مقایسه نمیشن. اون مأمورون به ها یعنی متعلق امرها، مأمورون به هم نمیگیم، متعلق امرها رو نگاه میکنیم، اونا ممکنه فرق کنن ظاهرا نظر ایشون به همون، نه ظاهرا حتما ضمیرا برمیگرده به امر به اعتبار مأمورون به، یعنی به اعتبار متعلق، یعنی متعلق اینها پنج قسم میشه، نه خود امر پنج قسم میشه. خب آیه چهارم تموم شد، آیه پنجم زیر مجلس بعد میشه.